بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قبل از اینکه بحث آیات سوره مبارکه احزاب رو تمام کنیم و وارد بحث از عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام بشیم، من سه روایت رو در موضوع زیارت انتخاب کردم. زیارت حضرت ابا عبدالله به مناسبت ایام اربعین که در پیش داریم، در سه حوزه، یکی در موضوع ترک زیارت، یکی در بحث شفاعتی که برای ظاهر امام حسین در روایت قائل شدن، یعنی مقام شفاعتی که میتونه دیگران شفاعت کنه، و آخری هم در موضوع ثواب زیارت ماشیان و پیاده حضرت ابا عبدالله الحسین. روایات رو من همش رو از کتاب شریف کامل الزیارات انتخاب کردم که کامل الزیارات معتبرترین کتاب شیعه در موضوع زیارت هست. این کتاب از مرحوم ابن قولوی قمی، از علمای بزرگ شیعه، شیخ ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور ابن قولوی قمی، از بزرگترین چهره های شیعه در قرن چهارم، از بهترین شاگردان مرحوم کلینی و از بزرگترین اساتید مرحوم شیخ مفید، که ایشون در کاظمین، هم در حرم مطهر کاظمین علیهم السلام، یعنی امام کاظم و جواد الائمه، مدفونن در حجره های پشت زری. شما عرض کنم که سه قبر رو میبینید که در واقع سلام علیکم، دو مزار هست و سه قبر که مرحوم ابن قولوی و مرحوم شیخ مفید در یک حجره، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در قسمت زنونه حرم مدفونن. مرحوم شیخ طوسی کجاست؟ شیخ طوسی نجف دیگه. شیخ طوسی انتهای شارع شیخ طوسی، یا به عبارتی ابتداش، چسبیده به حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون خیابونی که منتهی به وادی السلام میشه، در واقع مسجد شیخ طوسی هست و مقبره مرحوم شیخ طوسی هم اونجاست. خواجه نصیر در کاظمین مدفونه. مرحوم ابن قولوی من ندیدم، قسمت بانوانم هست، نرفتم تا الان سر قبرشون شیخ خواجه نصیر. به هر حال مرحوم ابن قولوی خیلی مورد احترام در میان علمای شیعه، و مرحوم نجاشی که صاحب یکی از اصلی ترین کتب رجالی شیعه هست، ایشون در وصف ابن قولوی میگه که هر زیبایی و علمی که مردم رو با اون وصف کنی، برتر از اون رو در جعفر ابن محمد ابن قولوی پیدا خواهی کرد. مرحوم شیخ طوسی در مورد ایشون در کتاب الفهرست، که این کتاب هم کتاب رجالیه، میفرماید که ابن قولوی قمی شخصیتی مورد اطمینان و دارای تألیفات فراوان مفید. مرحوم ابن طاووس راجبه او فرمایشاتی داره و از اساتید خیلی با در واقع مبرزی بهره برده و شاگردان زیادی هم داره، از جمله مرحوم شیخ مفید و ابن الغزاهری که مهمترین شاگردان مرحوم ابن قولوی هستند، که ایشون در سال 367 هجری در قرن چهارم از دنیا رفته، از علمای متقدم شیعه است. کتاب کامل الزیارات هم که در مورد روایاتی که از ائمه درباره شیوه زیارت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین و دیگر امامان امامزادگان رسیده و ثواب و فضیلت اونها جمع آوری شده. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم به این کتاب، توثیق عام روایات این کتابه، یعنی روایات این کتاب به صورت در واقع عام توثیق شدن. و ابن قولوی هم در آغاز کتاب تمام رباط خودش رو توصیف کرده و این کمک بزرگی برای توصیف بسیاری از رباط شیعه هست که نامی از اونها در کتب رجالی نیومده و مشایخ مرحوم ابن قولوی رو ثقه میدونن، یعنی روایت های کامل الزیارات در نهایت درجه اعتباره و به سختی میشه راجع به روایات کامل الزیارات مناقشه کرد. امکان پذیر قطعا هست، جای بحث و بررسی بازه، ما اصلا تعصب در منابع خودمون نداریم و ممکنه روایت درش پیدا بشه، ولی ارزش روایت واقعا والاست و همونجوری که عرض کردم با اینکه هزار سال از تعریف کتاب میگذره همیشه مورد توجه بوده و یکی از منابع مهم علامه مجلسی در تعلیف بهار بوده، شامل 755 حدیث کتاب که در 108 باب گردآوری شده که ابواب رو تقسیم بندی کرده ایشون. مثلا فرض بفهم گریه ملائکه بر حسین ابن علی، مثلا عقوبت کسی که زیارت امام حسین ترک میکنه، یا مثلا پرهیز از ترک زیارت برای خوف، ثواب زیارت پیاده. عرض کنم خدمت شما که ثواب زیارت در ایام خاص مثل عاشورا، مثل عرفه، مثل لیلة النصف من شعبان، نیمه شعبان، در واقع 13 رجب. عرض کنم خدمت شما ایام البیز، عرض اسخای میکنم ایام نیمه ماه رجب. و توصیه میشه که اگر کسی در واقع میخواد مثلا سفر زیارتی بره کربلا، میده یه نسخه از این کتاب همراه داشته باشه. الان که دیگه نسخه موبایلیش هم هست، ترجمه متعدد این کتاب موجوده، روایتش بسیار نورانی. حالا به هر حال این اجمالی از کتاب کامل الزیارات. من سه روایت رو در موضوع روایت انتخاب کردم. روایت اول راجع به ترک زیارت امام حسین علیه السلام. در برخی از روایات زیارت امام حسین علیه السلام بوی وجوب داره. حالا نمیشه گفت این واجب شرعیه که اگر کسی ترک کرد مثلا عذاب الهی در پی داره، ولی اگر کسی زیارت امام حسین بتونه بره و نره، یه جای کارش قطعا میلنگه. این در روایت قشنگ میشه دریافت کرد. در یک روایت از امام باقر علیه السلام است که من لم یأت قبر الحسین من شیعتنا، از همین کتابه، من لم یأت قبر الحسین من شیعتنا کان منتقص الایمان. هر کدوم از شیعیان ما که به زیارت قبر مطهر امام حسین نمیان، مطلق هم هست، چه در اربعین چه در غیر اربعین، ممکنه کسی اربعین نتونه بره، اگر کسی به زیارت قبر امام حسین نره، منتقص الایمان، ایمانش ناقصه، منتقص دینه، دینش هم ناقصه. بین ایمان و دین تفاوت دیگه، کسی مسلمانه، به دین اسلام معتقده ولی مؤمن نیست، چون کلاس اسلام و کلاس ایمان با هم تفاوت داره. مؤمن نیست ولی در واقع بر دین اسلام هست. اگر کسی زیارت امام حسین نره، هر دو اینو نقص داره، نه تنها دینش بلکه ایمانش. اولا حضرت ایمان رو دست گذاشته که مهمترین چیزه، ایمانش ناقصه، یعنی اون ایمان کامل و شامل نیست. و حضرت در ادامه فرمودن و این دخل الجنه، ممکنه کسی ظاهر امام حسین نباشه و بهشت بره، بله، ولی یادتون باشه کان دون المؤمنین فی الجنه، در رتبه اهل ایمان قرار نمیگیره، از اونو پایین تر قرار میگیره کسی که ظاهر قبر امام حسین نیست. فرموش داشته نه، خب بالاخره قابل جمعه دیگه، بالاخره یه همتی از این ور باید باشه که یه بالاخره تا از جان میاد، تا از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این درست، حضرت باید بخواد، ولی این ورم طرف باید یه ارادهی بکنه دیگه، باید یه حرکتی بکنه. مگه میشه کسی مثلا طلب زیارت داشته باشه مثلا در کل عمرش هیچ وقت نتونه بره؟ بله، یه موقع راهها مسدوده، یه موقع وضع مالی مثلا کذاست، و کسی هم اصلا فکر نکنه که از مالش کم میشه، مثلا اصلا جزء مال حساب نمیشه، در روایت هم هست، نه جزء مال حساب میشه نه جزء عمر. عرض کنم خدمت شما که این یک روایت. روایت بعدی راجع به مقام ظاهر امام حسین. خب روایت کتاب عرض کردم 755 تا روایت، خیلی روایت تکان دهنده درش هست، بعد از روایت چند صفحه‌ایه. من 3 تاشو انتخاب کردم، وقتمونم خیلی زیاد نیست. در روایت هست که من یادم رفت از همین نرم افزار جامع الاحادیث یاد داشت کردم، ولی از کدوم یکی از ائمه هست الان عرض میکنم. فکر کنم از امام صادق علیه السلام، کامل و زیارت. بله، روایت در کامل و زیارت صفحه 166 از امام صادق علیه السلام. ينادي مناد يوم القيامه اين الشيعه آل محمد صلوات الله و سلام علیه. افرادی که در واقع در صحنه مثلا محشر جمعن و همه خلائق هستن، یک منادی ندا میکنه که شیعیان آل محمد کجا، اين الشيعه آل محمد. فيقوم انغ من الناس لا یحصیهم الا الله تعالی. یک تعدادی از مردم که عدد اونها رو جز خدا کسی نمیدونه بلند میشن و میستن. حالا همه خلایق جمع منادی ندا میکنه شیعیان پیغمبر بلند میشن ایستادن. فیقومون ناحیتا من الناس، یه گوشه علیکم السلام و رحمت الله، یه گوشه یک ناحیه اینا میستن. ثم ینادی منادن، این دوباره ندا میکنه که عین زوار و قبر الحسین، زائران قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجا. فیقوم اناس کثیر، مردمان بسیاری بلند میشن. نه، تعداد زیادی دیگری از مردم که ممکنه همپوشانی هم داشته باشه دیگه، ممکنه همپوشانی هم داشته باشه. یه شیعه ممکنه طرف زائر بوده محب به اهل بیت باشه، شیعه نباشه، ولی در واقع همپوشانی ممکن داشته باشه، ممکن اینا مثلا فهمونه که ایشون دستشون بالا کنه، به هر حال اینا متمایز میشن. حالا ادامه میره بعد راجع به ظاهران قبر امام حسین، اونا نه الافن نه مثلا، ولی تکلیفشون در روایت دیگه بیان شده که مثلا چه تفضلی به اونها میشه. ولی روایت راجع به ظاهران قبر امام حسینه که عین زوار و قبر الحسین، فیقوم اناس کثیر فیقال لهم خذوا بيد من احببت، دست هر کسی رو که میخواهید بگیرید. این مقام ظاهر امام حسین، دست هر کسی رو که میخواهید بگیرید. انطلقوا بهم الى الجنه، اونها رو در واقع به بهشت ببرید. فیأخذ الرجل من احبه، دست هر کسی رو که دوست داشته باشه میگیره. البته خب طبیعیه که گتره نیست، بی حساب کتاب نیست که مثلا دست شمرم بتونن بگیرن ببرن بهشت. حساب کتاب داره، در قیامت هیچیش گتره نیست. دست هر کسی رو که دوست داره میگیره. حتی ان الرجل من الناس یقول للرجل، تا جایی که یکی از مردم به ظاهر قبر امام حسین میگه که یا فلان علیکم السلام و رحمت الله، میگه فلانی اما تعرفونی، من نمیشناسی، انا الذی قمت لک یوم کذا و کذا، من اون کسی هم که تو در یک مجلسی وارد شدی به خاطر تو احترام کردم، به احترام تو قیام کردم، فقط چون تو مثلا شیعه محمد و آل محمد بودی یا محب بودی یا مثلا ظاهری، من به احترام تو بلند شدم، تو رو اکرام کردم. فیدخله الجنه لا یدفع ولا یمنع، بدون هیچ گونه مانعی و حاجزی دست اونم میگیره میبره بهشت. این یک روایته. و روایت آخر راجع به ثواب زیارت پیاده امام حسین علیه السلام که اصلا ظاهر در سفر، مثلا خیلی ما روایت داریم که ظاهر امام حسین شاهانه نره، غذاهای مثلا لذیذ نخوره، سختی به خودش بده. خب یکی از این مظاهر سختی پیاده رفتنه که درش اسراری هست واقعا. و چه خوبه که این موج ایجاد شده الان بین مردم ما. مثلا چه خب همیشه زیارت اربعین در واقع یه موج اینجوری داشته، چند ساله که مثلا بالاخره از این حالت سسولی مردم رو در آوردن که حتما باید با حج و زیارت بری، حتما باید با تور بری. این تور دیگه چی؟ نه نه، من کاری ندارم، نه به ما رد، ما خودم اصیل همین جویم که خیلی جو خوبی هم هست، ولی اینکه مثلا حتما باید با کاروان بری، حتما باید مثلا چه میدونم با شمسا هم آهنگ باشی، حتما باید با اتوبوس بری نجف، با اتوبوس بری کربلا، هتلت باید با فعل کنی. چیزا نیست. ما ایرانی ها بسیار آدم های با تکلفی هستیم. یکی از خصوصیت های منفی جمعی ما تکلفه. شما ببینید، ما الان میخوام بریم مشهد، همه ما تقریبا اینجوریم. حالا یکی با اتوبوس میره، یکی با قطار میره، یکی با هواپیما میره، یکی با ماشین شخصی میره. وسیله‌مون چیه؟ بلیطمون چیه؟ بعد اونجا کجا میخوایم بریم؟ جامون کجاست؟ مهمان سرای دانشگاه است؟ هتل؟ نه، خب تدبیر این زیاد زیاد از حده. ولی عراقی‌ها اینجوری نیستن، اعتماد دارن به امام. میگه من مهمونشم، به من چه؟ پامش راه میفته میاد. با هر چی تونسته میاد. هر جا شده میخوابه. ما کلن آدم با تکلفی هستیم دیگه. ما اینجوری هستیم که هر جا خسته شدیم، مثلا تو خیابون الان خسته ایم، مثلا تو ترافیک موندیم، ماشین بزنیم بغل یه چیزی رو بندازیم مثلا یه 10 دقیقه بخوابیم. اینجوری نیستیم. همه چیمون باید مرتب منظم باشه. این خیلی بده. ولی اونا اینجوری نیستن. تازه یه ذره داره به ما سرایت می‌کنه. الان هم شما در مرز برید یه ذره شلوغ میشه، دعوا میشه، مثلا یه ذره کلافه میشن مردم، خسته میشن. این خوب نیست. و یکی دیگه از خصوصیت‌های منفی ما در شیعه بودنمون اینه که تبلیغ ما کلاً یکی از مضرات جمهوری اسلامی برای مردم ما این بوده که مردم وقتی می‌بینن که حکومت یک حکومت دینیه، تمام فعالیت‌های دینی رو واگذار می‌کنن به حکومت. این اشتباهه. ما به شدت نیاز داریم در بخش فرهنگ و در عرصه تبلیغ دینی خصوصی سازی انجام بدیم. قانون اصل 44 اجرا کنیم در بحث فرهنگ. من یه مثال برای شما میزنم، خیلی برای خود من همیشه تکان دهنده بوده. ما ایام شهادت امام عسکری علیه السلام 8 ربیع، مثلا بعد از محرم و صفر که خب تقریبا میشه گفت ما له میشیم دیگه، مثلا که فشار جلسات و آماده سازی جلسات و مثلا جلسات متعدد و حالا من که خودم زیاد جلسه نمیرم، ولی خب بالاخره بعضی آدم دیگه میوفه تو درواسی یا مثلا توی مسائلی مثلا باید بعضی جا بره. بعد آماده کردنش، چک و چونه زدن با شاعرش، مختلش، شعرش، جلسهش، بعد حواشیش، چه میدونم هزار تا بحث بعدی داره. ما یه ماه سفری، خب ما معمولا بعد ماه سفر یه مدت میریم مثلا یه دو سه روز میریم کلمون باد بخوره، یه ذره تجدید قوا کنیم برای بعدش. با یکی از دوستان بلند شدیم رفتیم دو نفری کربلا و مثلا کلا فکر کنم ما 72 ساعت کل مشاهد مشرفه رو رفتیم. و روز شهادت امام عسکری بود، رفتیم سمت سامرا. خب قیامت بود. سامرا که همیشه پرنده مثلا پر نمیزنه و خیلی خلوته، ما رفتیم و دیگه 30 کیلومتری سامرا مثلا دیگه همه پیاده میرفتن، ماشین نمیتونست بره. اون سال هم مثلا یکی از این آقایون عراقی فراخوانی زده بود، هوادارانمون هم خیلی اومده بودن. خلاصه چی، ما رفتیم و زیارت کردیم و موقع برگشت اینا فهمیدن ما ایرانیم، خیلی به ما عزت و احترام گرفتن، چون تقریبا ایرانی نبود اون روز سامر را. ما هم شخصی ویزای شخصی رفته بود. خلاصه موقع برگشت از حرم هر ماشینی، موتوری، سه چرخی، کامیونی، ماشین پلیسی میومد، مردم میریختن بالا که برن بیرون شهر سوار ماشیناشون بشن یا اتوبوساشون برن. ما خلاصه اینا فهمیدن ما ایرانی، ما رو با عزت و احترام سوار کردن و بالای ماشین همینجوری که ما تو شب داشتیم میرفتیم بیرون سامرا، یه آقای شو که با من صحبت کردن گفتش که 28 صفر مشهد از این خبرها هست. من گفتم آره، 28 صفر شهادت امام رضا، حالا 20 در واقع 30 صفر آخر سفر، خیلی چیزو مردم مثلا میان و ایسکا صلواتی هست و فلان. گفتش که اینجوری نیست. گفتم نه آقا اینجوری. گفت ببین اینجوری نیست، من اومدم حرکت کردم با دوستان، مثلا از قم پیاده حرکت کردیم به سمت مشهد، تو نیشابور نمیدونم سبزوار کجا آبمون تموم شده، رفتیم دم یه توی روستایی در مردم زدیم مثلا به ما جا بدین، به ما چیز بدین. ما رو به اسم اینکه دزدیم و مثلا اجنبیم و سارقیم از این روستا پرت کردن بیرون. این نگاه کنید، ولی الان شما اربعین اصلا دولت کاری نداره، حکومت فقط اگر کاری انجام بده، اگر کاری انجام بده تامین امنیته. یعنی ارتش بیاد مثلا فرض بفرمایید، حالا نیروهای ما هم دارن خیلیشون کار میکنن، یه شهرداری تهران الان تبدیل شده به شهرداری کربلا نجف، در اونجا مثلا دارن زحمت میکشن، سیاست نظام هم بوده امسال، نهایتا تامین امنیت میکنه، همه کار مردمیه. ولی شما میرید راهپیمایی 22 بهمن، اداره بازرگانی، اداره کل راه و ترابری، شبکه دو، شبکه سه، اداره صنایع و معادن. یک نفر رو پیدا میکنی در خونش رو باز کنه بگه دستشوی داشتید بیارید برید اینجا. همه چی دولتیه، تبلیغ ما دولتیه. ما سازمان فرهنگ و ارتباطات داریم، ما مجمع جهانی اهل بیت داریم، ما چه میدونم رایزنی فرهنگی داریم، دلار میدیم، دلار میخوام از توش تبلیغ دین در بیاد. خب معلومه در نمیاد، ولی وهابیت این کار نمی کنه. وهابیت سیستم تبلیغش مردمیه، طلبه ها رو میاره میسازه، این میره تو آفریقا، میره تو مثلا اروپا، میره تو سیبری تبلیغ وهابیت میکنه. کاملا هم سیستم مردمی، حکومت فقط پول میریزه ولی کار تبلیغ رو مردم انجام میدن. این هم یکی از خصوصیت های منفیه در واقع ما شیعیان ایرانه. حالا به هر حال سبب زیارت پیاده امام حسین که هر سیم بالاخره سختی داره، باید هم درش سختی باشه، شاهانه هم نباید باشه، تا جایی که میشه هم باید سعی کنه. و این سختی هم بالاخره میکشه. اونایی هم که بالاخره همه چیشون هماهنگه، اونایی که رفتید دیگه همتون با این کاروان هم که میبینید هزار تا سختی هم تو اون پیدا میشه، چه با پروازش چه با ماشین. هیچ وقت راحتی نداره به نظر من زیارت امام حسین. اگه خیلی آدم راحت باشه باید اینجا شک کنه، مثلا زیارت امام حسین با سختی همراه. عرض کنم خدمت شما که ببخشید من بله این دوباره سریع بخونم به درس هم برسیم، حتی اینام درسه. امام صادق علیه السلام فرمود من خرج من منزله یرید و زیارت قبر الحسین ابن علی، اگر کسی از منزلش خارج میشه و اراده زیارت قبر امام حسین رو میکنه، امکان ماشیان، اگر ماشیان باشه پیاده باشه. خب این روایت معلومه منظور نیست که از اینجا پیاده بری. خب شما میری نجف، وقتی میرسی اونجا، اونجا میشه منزلت، معواد، اونجا اول مسیرته. اگر پیاده باشی کتب الله به کل خطوتن حسنه، خدا برای هر قدمی که برمیداره یک حسنه براش مینویسه، هر قدمی. و مها عنه سیئه، یک گناه هم از او محو میکنه. یعنی زیارت امام حسین پیاده دو خاصیت داره، یکی نقش ارتقایی داره و یکی نقش آمرزشی داره، جبران گذشته است و تدارک آینده است. این خیلی مهمه. چی؟ آره دیگه، برای صلوات هم مداد، آفری، هم مداد هم پاک کن، هم که حاجی آموشتبا میفهمیدن اینو فکر کنم که صلوات هم مداد هم پاک کن، که هم مینویسه حسنه رو هم پاک میکنه گناهانو، و این دو کارم همزمانه. خلاصه این دو اتفاق براش میفته. حتی اذا صار فی الحائر، وقتی به حائر حسینی میشه میرسه، حائر هم در واقع اون محدوده ایه که وقتی متوکل ملعون آب بست به حرم امام حسین، دیگه از یه جایی آب در واقع جلوتر نیومد که تقریبا میشه همون محدوده زیر گنبد و اطراف روضه منوره، ولی حیات ظاهرا جزو حائر نیست. حالا من دقیقشو نمیدونم، الان شک کردم. حالا به هر حال وقتی به حائر حسینی میرسه، کتبه الله من المفلحین منجهین، خدا رو از او رو از زمره رستگاران و سعادتمندان قرار میده. حتی اذا قضا مناسکه، وقتی مناسک و اعمال و زیاراتش تموم شد، کتبه الله من الفائزین، خدا رو در زمره فائزین مینویسه. حتی اذا اراد الانصراف، اینجاش خیلی مهم، وقتی میخواد دیگه برگرده و کارش تموم میشه کربلا، اتاه و ملکون، یک فرشته میاد و بهش میگه که ان رسول الله یقره و کس سلام، پیغمبر به تو سلام میرسون، پیغمبر. و یقول و لک، هم سلام میرسونه و یه جمله میفرماید که استعنف العمل، برو از نو عملت رو آغاز کن، حالیا از نو عمل آغاز کن، قد قفر لک ما مضا، همه گناهان گذشتت آمرزیده شد. البته معلومه که اینجوری نیست که حق الناس به این راحتی، مثلا کسی می بخور منبر بسوزان مردم آزاری بکن بعد برو زیارت امام حسین بگو خب همه رو چی؟ نه میگم که اگه این کارا رو بکنی، یعنی می بخوری منبر بسوزانی مردم آزاری هم بکنی بعد بری زیارت امام حسین بگی همه رو بخشید، نه اون مردم آزاریش بالاخره میو منبرشو میشه کاری کرد، ولی مردم آزاری حق الناس. صلوات خاطر کن. در روایت کافی هم از سند خوبی هم داده، از امام ابوبصیر از امام صادق نقل کرده، حسن ابن علی وشا خودش راوی کتوکلفتیه، همون کسی که میگه در مسجد کوفه در زمان امام رضا در مسجد کوفه 700 تا راوی رو دیدم که به ستونهای مسجد کوفه تکیه داده بودن. در زمان امام رضا میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، امام صادق برای ما اینجوری روایت کرد. این نکته ایه که در واقع در حد تاریخ حدیث شیعه بحث میشه که در زمان یک امام همیشه یک گروهی بودن که روی روایات امامان قبلی کار میکردن. حالا حسن ابن علی وشا از عمر ابن عبان از ابو بصیر از امام صادق نقل کرده که سمعته یقول، حدیث سماعی هم هست، خودم شنیدم که حضرت فرمود که قال رسول الله، پیغمبر فرمود طوبى لعبد نومه، خوش به حال اون بنده خامل و ذکر و غیر مشهور که عرفه الله ولم یعرفه الناس، که خدا او رو میشناسه ولی مردم او رو نمیشناسن. اولئک مصابیح الهدى، اینها چراغ‌های هدایتن. و ینابیع العلم ینجلی عنهم، و ینابیع العلم ببخشید، اینها در واقع چشمه‌های علمن. ینجلی عنهم کل فتنه مظلمه، هر فتنه مظلمه از اینها منجلی میشه و برطرف میشه. لیسو بالمزایی البزر، مزیا یعنی چی؟ مزیا
رادیو.
لیسو بالمزایی الوال، صدر اسلام رادیو نبودا. خب میگن یه گروهی از خلبانان رفتن پیش یه آقایی از علمایی که مثلا از انقلاب منحرف شد، شوخی میگن، میان رفتن پیشش، خلبان بودن، گفت شما باید به خلبانای صدر اسلام تمسک کنین. گفتن آقا صدر اسلام خلبان نبوده. گفت جعفر طیار عمم بوده. حالا اینجا مزیا معنی رادیو نیست، مزیا معنی خبر پراکن. لیسو بالمزایی البزر، خبر پراکن نیستن، همه چیو پخش نمی کنن. ولا بالجفات المرائین، اهل ریا و جفا هم نیستن. برای همیشه از خدا گمنامی رو بخواد. بعد شما یه زن به شما بگم، حالا این منو از بحث منحرف میکنیم، در ایام حج چند نفر میان حج؟ شما فکر میکنیم اگر حج حج اکبر باشه، یعنی روز عید قربان جمعه باشه، من یک بار حج اکبر رو درک کردم که خود عربستانی ها میان و اینا مثلا میگن در شلوغتری حالت 3,500,000 ولی 5,000,000. خب چه اتفاقی میفته؟ همه کشور ها بعثه دارن، یعنی نمایندگی دارن اونجا. خب سعودی این همه هزینه میکنه، این همه هتل، بعد همه کشور ها، بعد یه موقعی چیزا در واقع امکانات کم میاد، یعنی برای تامین برنج، تامین نون، تامین گوشت خیلی باید برنامه ریزی کنن. خب بعد از لحاظ پزشکی همه تیم پزشکی دارن، ایران یک بیمارستان در واقع داره اونجا، کلی آمبولانس و همه هم مریض میشن، همه مریض میشن اونجا. امکان نداره کسی بگه من از اول تا آخر رفتم یه گلوم هم درد نگیرده، همه مریض میشن. ولی تو کربلا طبق آمار غیر رسمی مثلا 17 میلیون آمار رسمی، ظاهراً 25 میلیون 30 میلیون آدم میاد اونجا توی فضایی که این فضا، این لیوان برای مثلا 300,000-500,000، شما میگو 2 میلیون ظرفیت داره، اینا همه میخورن، همه میخوابن، اکثران هم مریض نمیشن. بعد امکاناتی هم بعثه وجود نداره، مثل حج نیست که شاهانه باشه، همه چی ریخته کنار، دارو کنار خیامون ریخته، برو یه قرص پیدا کن بخور. این زیارت امام حسین یک اعجازی درش هست که اصلا تا قیامت آدم راجبش حرف بزنه و بگی. حالا بگذاریم. بله، ما آیات سوره مبارکه احزاب رو بررسی کردیم، رسیدیم به آیات در واقع 53 و 54 سوره مبارکه احزاب، یعنی ما آیه 51 و 52 رو بحث کردیم که مربوط به زنان پیغمبر هم و ازدواج‌های پیغمبر بود. این آیه آخر بخشیش اصلا ارتباطی با موضوع بحث ما نداره، چون در مورد مهمانهایی که به خانه پیغمبر میان، میشینن طولانی میکنن، پا نمیشن زود برن و پیغمبر رو اذیت میکنن، و به یکی دیگر از مصادیق اذیت پیغمبر هم در آیه اشاره شده که محل بحث ماست، که شما حق ندارید بعد از پیغمبر ازواجش رو به ازدواج خودتون در بیارید، و اگر هم چیزی میخواید از زنهای پیغمبر بخواید، از این به بعد باید از پشت پرده از زنهای پیغمبر بخواید. این یک حکم اختصاصیه. آیه رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ای کسانی که شما ایمان آوردید به خانه های پیغمبر اکرم، به بیوت پیغمبر داخل، خب پیغمبر صاحب بیوت بودن دیگه چون ازواج متعدد داشتن، داخل نشید مگر به شما برای صرف غذا اجازه ورود داده بشن. الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه، مشروط بر این که قبل از وقت نیایید در انتظار وقت غذا ننشینید. غیر ناظرین اناه، حالا بحث های تفصیلی داره که میگذاریم ازش که اینجا در واقع اناه معنای در واقع مثلا شاید ظرف باشه ولی در واقع مثلا چیز دیگه رو داشته. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ولی هر وقت دعوت شدید داخل بشید، اشکال نداره برید. اگه بی دعوت پا نشید برید، مثلا ما امشب منزل شما هستیم، شام چی میپذیریم مثلا، ما بیاییم. فاذا طعمتم فانتشروا، چیزی یادم افتاد از حاجام شده و خیلی بده دیگه، نمیشه جز اسرار نمیشه جای تعریف کرد. فادخلوا، وقتی که دعوت شدید، دعوتتون کردن داخل بشید. فاذا طعمتم فانتشروا، اگر غذا خوردید دیگه بلند شید برید پراکنده بشید. اینم کلا دستور خوبیه، حالا راجع به خونه پیغمبر، ولی آدم یه جایی میره مهمونی دیگه زود پاشه. ترکا خوبن، ترکا قبلا هم گفتم ساعت 6 بعد از ظهر میان خونه آدم، مثلا چند زانه 5 اول اذان میان غذاشون میخورن 9 میرن. اما از اون مهمونی که دیگه 9 و نیم 10 میاد تازه آدم فحش میده تا این آدم بره، ما بخوابیم صحبت داریم سر کار. وقتی غذا خورید پراکنده بشید. بعد از صرف غذا در واقع فرمود که ولا مستأنسین الحدیث، مشغول حرف و گپ و گفت و اینا نشید. ان ذالکم کان یؤذی النبی، پیغمبر کار داره، حاکم جامعه است، اذیت میشه، این کار شما پیغمبر رو اذیت میکنه. فیستحی منکم، حیا هم میکنه به خاطر اینکه به متصف به خلق عظیمه، در واقع از شما شرم میکنه، مثلا یه جوری درو درواسیه. والله لا یستحی من الحق، خدا که تعارف نداره، خدا از در واقع بیان حق شرمی نداره. این تا اینجا این بخشی از آیه است. و اذا سألتموهن متاعا، اگر از همسران پیغمبر هم چیزی رو خواستید طلب کنید به عنوان وسیله زندگی، عاریت برید از همسایتون که زن پیغمبر باشه امانت بگیرید، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده از اینها که حالا مفسرین بحث کردن مفسر که این حجاب اینجا به معنای این نیست که مثلا زنهای پیغمبر حجاب، که حجاب داشتن، این یه حکم مضاعفیه و جداگانه‌ایه برای در واقع همسران پیغمبر. از پشت پرده بخواید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این کار برای دلهای شما و اونها بهتره و شما و اونها رو پاکتر می‌دارد. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما حق ندارید رسول خدا رو آزار بدید. این باز عامه، هیچ کسی حق نداره پیغمبر رو آزار بده. ما هم الان گناه میکنیم پیغمبر رو آزار میدیم به مصادیق متعددش. یکی از مصادیقش اینه که ولا ان تنکهو ازواجهو من بعده ابدا، شما حق ندارید هرگز همسران او رو بعد از او به همسری خودتون در بیارید. ان ذالکم کان عند الله عظیما، که این کار اگر بکنید نزد خدا بسیار عظیمه و این کار جرم بزرگی. و آخرش فرمود ان تبدو شیئا او تخفو، اگر چیزی رو در آشکار بکنید یا پنهان بدارید، بدانید که فان الله کان بكل شیء علیما، خدای متعال از همه چیز آگاه. در شأن نزول آیه مفسران اینچنین آوردند که وقتی که رسول خدا با زینب بنت جحش ازدواج کرد که دلیلش رو گفتیم چرا، برای برانداختن اون سنت جاهلی که ازدواج با همسر فرزندخوانده رو جایز نمیشه مرد، وقتی پیغمبر با زینب ازدواج کرد ولیمه نسبتا مفصلی به مردم داد، ولیمه داد که در اسلام توصیه شده که وقتی ازدواج می‌کنید ولیمه بدید، مثلا از حج میایید ولیمه بدید. خب در واقع پیغمبر ولیمه هم داد که در واقع این باستاب داشته باشه، شکستن این سنت جاهلی. عرض کنم خدمت شما که انس خادم مخصوص پیغمبر اکرم میگه که من یک در واقع غذای تدارک دیدم و پیغمبر فرمود اصحابش رو دعوت کنم و من همه رو دعوت کردم، دست دست می اومدن در واقع غذا میخوردن از اتاق خارج میشدن. من عرض کردم که یا رسول الله دیگه کسی نمونده که من دعوتش نکرده باشم. پیغمبر فرمود حالا که اینجوریه دیگه سفره رو جمع کن. سفره رو برداشتیم و جمعیت پراکنده شدن. سه نفر همچنان در اتاق مونده بودن و مشغول گفتگو بودن، با هم صحبت میکنن چه خبر چطوری کجایی خوبی مثلا همونجور صحبت میکردن، یه صحبتشون خیلی طولانی شد. حالا مهمان پیغمبر، پیغمبر بلند شد و انس میگه منم همراه پیغمبر اکرم بلند شدم که مثلا اینا شاید متوجه بشن و برن دنبال کارشون. پیغمبر بیرون اومد مثلا به سمت حجره عایشه، دوباره برگشت، بازم اینا نشسته بودن. میگه منم خدمت پیغمبر بودم و همینجور نشسته بودن و مشغول گفته بودن که آیه نازل شد و دستورات لازم رو به اونها تفهیم کرد. این بخشی از آیه بود که شأن نزولشه. و قرائنی داریم در تاریخ که بله، مردم در واقع طبق عادت مردم عرب و الان هم همینجور، حالا بین ماها کم رنگ شده مثلا به خاطر این در واقع سیطره فرهنگ غربی، مثلا همسایه از همسایه خبری نداره. خب قدیم یادتون میاد بیشتر بود دیگه، ما همش یا ما خونه همسایه‌مون بود یا همسایه‌مون خونه ما بودن، یا مثلا یا ما بیشتر خونه همسایه بودیم اونا کمتر بودن یا بالعکس. خب ملت از هم وسیله امانت میگرفتن، آریه میگرفتن مثلا کار زندگی، چون موقعی که زندگی ها بالاخره ساده تر بود مثل الان که همه وسایل رفاهی. یکی از خطرات بسیار جدی که انقلاب و تهدید داره میکنه، این خطر پنهان، هیچ کسی هم بهش نمیپردازه. من نمیدونم، بارها به این شاعره گفتم دنبال یه راهی هم که ما توی جلسات این موضوع رو مثلا مطرح کنیم، ترویج رفاه زدگی در میان مردمه، میل به آسایش عافیت طلبی، اختزای عصره. ولی خب خیلی خطر داده. نه اختزای عصر میشه چیزش کرد، تبلیغ و ترویج جدی میکنه. بله، وسایل مثلا زندگی، پیام‌های بازرگانی، فیلم‌هایی که نشون میده مردم نگاه میکنن مثلا. به هر حال، حالا به هر حال زندگی ساده بود دیگه، نمیخواستم یعنی نمیخوام دیگه قصه حسین کرد بگم، یه منظور من واضح دیگه. اینها بدون اینکه خلافی مرتکب بشن، خب می اومدن اشیایی رو آیت میگرفتن. آیه نازل شد که برای حفظ حیثیت همسران پیغمبر، مؤمنین اگر میخوان چیزی رو امانت بگیرن از پشت پرده امانت بگیرن. ادامه آیه که اینا در واقع بحث شما حق لاتن که او از واجهو ابدا، که اینا در واقع میخواستن همسران پیغمبر رو به ازدواج خودشون در بیارن، وقتی که پیغمبر برخی از زنان بیوه رو به ازدواج خودش در آورد، بین عده ای از در واقع اونهایی که خورده شیشه داشتن یه حرفایی در گرفت در میان مسلمان ها، که همون جوری که بعضی از زنان بیوه ما رو به ازدواج خودش در آورد، زنی که مطلقه ما بوده یا مثلا شوهرش از دنیا رفته از قبیله ما، هر وقت از این دنیا رفت ما با همسرانش ازدواج میکنیم. آیه نازل شد و ازدواج زنان پیامبر رو بعد از پیامبر ممنوع کرد و این توطئه در واقع خونسا شد. خب عرض کنم خدمت شما که یه نکته ای داره در آیه که بعداً هم از همین آیه میشه عایشه رو متهم کرد، این که میفرماید که از فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده ازشون بخواید. این که در واقع قشنگ معلومه که دعوه خدای متعال و قرآن کریم اینه که همسران پیامبر در معرض دید مردم نباشن، هر چند با حجاب اسلامی باشه، که سر اون خروج عایشه و اومد اصلا تو میدون جنگ، اومد سپاه تشکیل داد، فرمانده جنگی شد. خب خیلی عایشه مورد ملامت قرار گرفت. حالا بعدا شاید برسیم به موضوع جنگ جمل. عرض کنم خدمت شما که، و اینم تصریح شده در تفاسیر که این حجاب منظور حجاب معمول پوشش زنان نیست، یک حکم در واقع اضافه‌ای بوده که زنهای پیغمبر حتی با پوشش اسلامی در برابر مردم اینجوری ظاهر نشن، و اصلا این حکم ربطی به در واقع سایر زنها نداره. حالا یه سوالی فقط اینجا مطرح میشه، حالا از بحث تفسیری که انتخاب کردیم بگذاریم، که چرا خدای متعال همسران پیغمبر رو که بعضی از اونها هنگام وفات جوان بودن، یعنی از ازدواج ناامید نبودن، سنی نداشتن، جوان بودن اصلا وقتی پیغمبر از اون گرفت، مثلا مثل عایشه، چرا پیغمبر اونها رو از حق انتخاب همسر، چرا خدای متعال اونها رو از حق انتخاب همسر محروم کرد؟ چند نکته رو در واقع مفسرین گفتن. خب یکیش این همون بحث حفظ حریم پیغمبری که حریم شخصی پیغمبران همسران پیغمبر، یکیش اینه که بالاخره بعضی از اینها ظاهرا به خاطر انتقام جویی و توهین به ساعت پیغمبر این تصمیم رو گرفته بودن که ضربه بزنن به پیغمبر اکرم، به حیثیتش، و با همسرانش ازدواج کنن. و غیر از اون اگر این مسئله مجاز بود و اینا با همسران پیغمبر ازدواج میکردن، ممکن بود که این در واقع این کار رو وسیله سوء استفاده قرار بدن یا و غیر از اینکه برای خودشون یه موقعیت اجتماعی دست و پا می‌کردن که مثلا من شوهر همسر سابق پیامبرم، خود این یه عنوان دیگه، کم چیزی هم نیست، یه کسی که هم پیغمبر خاتم، پیغمبری که بالاخره قرآن رو برای مردم آورده، تبیین کرده و حاکم جامعه اسلامی بوده، مثلا یه نفر بره با همسر رو ازدواج بکنه. غیر از اون اینا به عنوان این که ما یه آگاهی خاصی از درون خانه پیغمبر و از تعلیمات پیغمبر اکرم داریم، ممکن بود بیان دست به تحریف اسلام بزنن، بگن نه آقا اینجوری نیست، زن پیغمبر زنش بود، الان زن منه، تو خونه منه، من میدونم، من بهتر میدونم پیغمبر چی گفته. در واقع این ممکن بود در واقع منافقین مطالبی رو از همین طریق در بین مردم نشر بدن که مخالف مقام پیغمبر باشه. و این نکته خیلی مهمه که یک عده برای سوء استفاده و برای تحریف دین در واقع اقدام کنن به این کار. این خطر زمانی ملموس‌تر میشه که اصلا عده ابراز کرده بودن که ما مثلا بعد از پیغمبر میخواییم زنانشو به همسری خودمون در بیاریم، و این در واقع کار رو خطرناکتر میکرد. شاید بعضی ها فقط در دل داشتن، ولی در آیه میفرمان که اگر شما پنهان کنید یا ابراز کنید، خدای متعال به هر چیزی داناست. حالا از جمله کسانی رو که مفسرین در اینجا نام بردن که چه کسانی ابراز کرده بودن یا چنین نیتی داشتن، تل هست که خب عایشه نسبت به طلحه بسیار تعصب داره و اصلا عایشه قصد ازدواج با طلحه رو نداره، تعصب داره که بعد از در واقع مثلا پدرش و اینها طلحه به مقام خلافت برسه. خیلی برای این تلاش کرده که بعدن حالا عرض میکنه. به هر حال خدای متعال برای برهم زدن این توطئه حکم قاطعی صادر کرد و جلو این امر رو گرفت، و برای تحکیم پایه‌های این حکمم اصلا قرآن به همسران پیامبر لقب ام المؤمنین داد. یکی از دلایلی که همسران پیامبر ام المؤمنینن که یعنی آقا ازدواج با اونها انگار داری با مادر خودت ازدواج میکنی، اینا مادر مؤمنینن شأنشون. حالا من عرض کردم ممکنه این مادر خوبی باشه، ممکنه مادر بدی باشه، اونجوری که الله عسکری فرموده. خب عرض کنم نکته بعدی اینه که بله، همسران پیغمبر بالاخره به خاطر این افتخار بزرگی که نصیبشون شده که همسر پیامبرن که کم افتخار نیست، بالاخره مسئولیت بزرگی هم دارن دیگه. یعنی افتخارات بزرگ همیشه مسئولیت‌های بزرگو در پی داره. اینا هم در واقع وقتی چنین افتخاری نصیبشون شده، بالاخره لازمش اینه که چنین فداکاری بکنن و بعد از پیغمبر ازدواج نکنن. و همینجور هم بوده واقعا، اینها در بین مردم خیلی با احترام زندگی میکردن، از وضع خودشون راضی بودن، خوشنود بودن. البته عده‌ای از اینها بودن که یه مقدار ناراضی بودن که حالا در آقابشون میپردازیم. و این در واقع احترام و این شأنی که در جامعه داشتن در مقابل اون محرومیت، یه چیز خیلی در واقع خیلی بزرگ بوده. و اون محرومیت یک در واقع بحث بسیار ناچیزی که در آخر آیه هم خداوند متعال هشدار داده که انتوب دو شیئا او تخفو فإن الله کان بكل شیء علیما. اگر برنامه‌های ایذایی و آزار و اذیت نسبت به پیغمبر اکرم دارید، بدانید که خدای متعال چه بر زبان جاری بکنید چه در دل پنهان بکنید، همه رو میدونه و با شما متناسب اون کار و نیتش رفتار میکنه. این در واقع آیاتی بود که مربوط به زندگی همسران و در واقع مربوط به همسران پیغمبر اکرم بود. در این زمینه بحث خیلی زیاد هست، خیلی مقالات متعدد، منم عرض کردم نمونه مقالاتی که آماده کردم که خیلی خوب چون بازم ازدحام شد من هنوز نتونستم به همه دوستان بدم. من میخوام وارد بحث عایشه بشم. مواردی رو از مقدمه کتاب علامه عسکری انتخاب کردم به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌اش، و فقط مطالبی رو تلگرافی عرض میکنم. علامه عسکری در مقدمه کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام، خب در ابتدای کتاب در واقع نامه یکی از اساتید در واقع مصری هست، دکتر حامد حفنی داوود، که در واقع خیلی نامه خواندنیه که به علامه عسکری نوشته از قاهره دانشکده عالی زبان، که ما با این کاری نداریم. چی؟ در زمینه همین کتاب و هدفی که علامه عسکری از نوشتن کتاب عایشه دنبال میکرده و تقدیری که از علامه عسکری کرده، و خیلی کتاب در واقع نامه خیلی واقعا خواندنیه. علامه عسکری در مقدمه این کتاب یکی از موارد بسیار مهمی که روشن کرده انگیزش از تألیف این کتابه و میخوام من اینو شما دریافت بکنید که اصلا چرا ما باید بحث کنیم از عایشه. آیا این بحث مخالف وحدت مسلمین نیست؟ و اینکه ما بفهمیم کسی داره این بحث رو عالمانه و نقادانه مطرح میکنه که خودش رو در منظومه وحدت میبینه، اصلا هدفش وحدت بین مسلمینه. و ادبی که علامه عسکری در این کتاب به خرج میده، اینو بذارید در مقابل یک سری آدم های حتاکی که راجع به عایشه مثلا کتاب کذا می نویسن و هفته براءت اعلام میکنن. خب این حالا جریان سلفیگری در شیعه که البته نباید این اصطلاح خیلی باب کرد، خیلی خطر داره. حالا به هر حال ایشون میگه که بالاخره در احادیث پیغمبر اکرم همیشه اختلاف فاحش وجود داره، اختلاف در روایات. اصلا ما علمی داریم در حدیث به نام مختلف الحدیث، اینقدر اختلاف وجود داره که دانشمندان اومدن آثاری مثل تأویل و مختلف الحدیث ابن قتیبه داره، یا مثلا بیان و مشکل الحدیث که مال ابن فورکی از علمای قرن پنجه، یا مثلا بیان و مشکلات الاثار تهاوی، اومدن اصلا کتابایی نوشتن راجب چطور ما بین این روایات اختلافی جمع بکنیم، چیکار بکنیم با اینا. و یه سری نقاد و خردگیر و ایرادگیر هم مثل مستشرقین و مثلا فرض بفرمایید مبلغین نصارا اینا هم پیدا شدن که در واقع از این ناحیه بر اسلام اشکال بگیرن که مثلا پیغمبری که کاملترین دین رو آورده چقدر بین حرفای خودش اختلافه و حرفاش معارض هم دیگه. ایشون میفرماید که ما برای این که بتونیم در واقع احادیث مختلف رو حل بکنیم، یکی از بهترین راهاش اینه که اول بریم سراغ راویان این روایات، راویانشون رو بررسی بکنیم، دقت کنیم که اینا چه ادواری در زندگیشون بوده، یه موقع سردشون بوده، یه موقع گرمشون بوده، یه موقع از چیزی ناراضی بودن، اینا تأثیر داشته در نوع روایت کردنشون. و ایشون خصوصا میگه راجع به انس ابن مالک که یکی از مکثرین حدیث در منابع اهل سنت خیلی بهش اعتنا میشه، 10 سال خدمت پیغمبر اکرم بوده، طبق منابع 2286 روایت از پیغمبر نقل کرده انس. و ابو هریره که روایات هیچ کدوم از اصحاب پیغمبر، همسران پیغمبر، خلفای بعد از پیغمبر، هیچ کسی به پای ابو هریره نمیرسه که 5374 روایت از پیغمبر به تنهایی نقل کرده، که من قبلا عرض کردم 3 سال آخر عمر پیغمبر این تازه اومده مدینه، خیلی پرکار بوده. و عبدالله ابن عمر، اینم از راویان بسیار مکثره که فرزند خلیفه دومه، طبق منابع 2630 روایت از پیغمبر عبدالله ابن عمر نقل کرده، که در سال 73 هم از دنیا رفته، یعنی 10 سال و اندی بعد از حادثه عاشورا با نیرنگ حجاج ابن یوسف از بین رفته. که یک نیزه زهرآلودی رو مثلا در تو جمعیت بوده به دستور حجاج ابن یوسف، این نیزه زهرآلودی رو از پشت تو پاش فرو میکنن و در واقع مسموم میشه و از دنیا میره، میره از دنیا. ایشون میگه که هر کدوم از این راویایی که ما اسم بردیم بسیار روایات متعددی از پیغمبر اکرم نقل کردن. و ایشون میگه که من وقتی مشغول بحث تاریخی بودم و مشغول تحقیق بودم، یک سری از احادیث توجه منو جلب کرد از بین این روایاتی که اینا دارن نقل میکنن، که خب هر کدوم جداگانه باید بررسی بشه، انگیزه های مثلا نقل این روایات، بررسی خود این آدم ها، موضوعات بسیار مهمیه. اون چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد روایات ام المؤمنین عایشه بود، که من یقین کردم این جمله ایشون خیلی مهمه، خیلی مهمه. ایشون میگه که من یقین کردم که تاریخ اسلام از ابتدای بعثت تا بیعت با یزید ابن معاویه درست درک نمیشه مگر اینکه احادیث ام المؤمنین عایشه که خودش یکی از مصادر مهم تاریخ اسلامه بی طرفانه و تنها برای درک حقیقت مورد مطالعه ارزیابی قرار بگیره. این دوره تاریخی خیلی مهمه. خب یه سواله که چه اتفاقی میفته که بعد از پیغمبر دشمنان درجه 1 پیغمبر که تا جایی که شد اینا مقاومت کردن، یعنی جنگ بدر و احزاب و احد و پیش آوردن تا صلح حدیبیه هم مثلا هنوز نمیخواستن تا دیر جریان فتح مکه. در سالهای پایانی عمر پیغمبر اکرم تازه مسلمان شدن. چه اتفاقی افتاده که بعد از گذشته مثلا فرض بفرمایید که کمتر از 40 سال 50 سال اینا یهو میشن خلیفه جامعه مسلمین، میشن جانشین پیغمبر؟ خب خیلی سوال مهمه، چی میشه یزید بن معاویه یهو میشه حاکم جامعه اسلامی؟ چون میگه یکی از مواردی که در این بسیار تاثیر داره بررسی روایت عایشه است. ما اگر روایت عایشه رو بررسی نکنیم نمیتونیم اون دوره تاریخی رو خوب درک بکنیم. و ایشون میگه که من چون میخواستم تاریخ دوره اول اسلام رو بحث کنم، تنظیم بکنم، ناگزیر بودم که ارزیابی حدیث رو و ارزیابی این مقطع رو بر سایر مباحث خودم مقدم بکنم. ایشون میگه که تحقیق راجع به سران اولیه اسلام، بزرگان اسلام، صحابه، چه اونایی که شخصیت های مثبتی بودن چه منفی بودن، یک سری مشکلاتی در بر داره. یعنی به این راحتی نیست که مثلا بیایی تحقیق کنی، پژوهش کنی. این مشکلات رو ایشون برمیشونه. میگه اولین مشکلی که در این زمینه وجود داره اینه که بی‌طرفانه تحقیق نمیشه. بالاخره این مسلمان با یه عقایدی نشو نما پیدا کرده، خو گرفته، در روحیش نفوذ کرده که شخصیت‌های صدر اسلام رو برتر از آدم‌های دیگه می‌بینه، زمان و اهل اون زمان رو مقدس می‌شمره و اون چه که درباره اونها و زمان اونها باور داره راجع به آدم‌های دیگه باور نداره. یعنی بت می‌دونه اونها رو. یعنی این غیر از دیدگاهی که ما راجع به انسان کامل داریم، این دیدگاهی که اهل سنت دارن، میان خود صحابه بودن، صحابه پیغمبر رو دیده بودن. و ایشون میگه من وقتی این حقیقت رو دریافتم که چنین مشکلی وجود داره، تصمیم گرفتم که در این زمینه به عواطف و مثلا احساسات خودم مجال ندم و شخصیت‌های محترم اسلامی رو که در بحث پاشون به میان کشیده میشه رو من با دیگران فرقی نذارم. ببین چقدر داره با احترام بحث میکنه راجع به عایشه. اونها رو مثل همه مردم دارای عواطف و انگیزه های مختلف بدونم که اینا ممکنه بعضی موقع حسدی ببرزن، بعضی موقع تعصبی داشته باشن، بعضی موقع دشمنی با کسی دیگه داشته باشن، دستور به قتل کسی بدن، که من بتونم در واقع بعد از تشریع حوادثی که در حیات اینها روی داده، خصوصا ام البنین عایشه، ام المؤمنین عایشه برای دستیابی به حقیقت، میگه حقیقت ماجرا چی بوده، من فقط میخوام در واقع حقیقت یابی بکنم، نه تعصبی دارم، نه میخوام مثلا مذهبی رو تخریب بکنم. این یه نکته است. نکته دوم، ایشون میگه اگر حالا نویسنده‌ای بر خودش مسلط شد، تونست از این فارغ بشه که بدون تعصب واقعا، ببین ما قبلا عرض کردیم در تحقیق باید تعصب رو گذاشت کنار تا زمانی که حقیقت خودش رو نشون داد. حقیقت که خودش رو نشون داد باید تبعیت کرد، وگرنه این تحقیق، تحقیق صرفا علمی، آگاهی مسئولیت آوریه که وباله. وقتی خودش رو حقیقت نشون داد بعد از تحقیق بی‌طرفانه و منصفانه، بعدش تبعیت کرد. ایشون میگه حالا اگر نویسنده این مشکل رو حل کرد از پیش پای خودش، یه اشکال دیگه‌ای در واقع به وجود میاد، اونم اینه که آیا نشر این مطالب روی وحدت مسلمان‌ها اثر می‌گذاره یا نمی‌گذاره. اینم هست. بالاخره ایشون میگه که مجاهدین و مسلحینی آمدن، پیگیری‌های مداوم انجام دادن که بین طوایف مختلف مسلمان‌ها رو به هم نزدیک بکنن دل‌هاشون و اسباب برادری و همبستگی اینها رو فراهم کنن. آیا درسته که ما بیاییم پیرامون یک گذشته بسیار دوری که اصلاً 1000 سال قبل بوده، بیش از 1000 سال قبل بوده، قلم فرسایی بکنیم و مطالبی رو منتشر بکنیم که نه تنها رد و انتقاد شدید رو در پی خواهد داشت، احساسات خفته رو برمی‌انگیزه و احساس انزجار و نفرت به بار میاره؟ این هم بالاخره نکته مهمیه دیگه. تحقیق راجع به سران اولی اسلام مشکلاتی داره، یکیش طرفداری بیش از حد و احترام قائل شدن بیش از حد و در واقع مقام قدسی دادن به اون هاست، یکیش همینه که آقا ما اومدیم این کارو کردیم، رو وحدت مسلمین رو چه کنیم؟ مگه میشه بحث علمی رو تعطیل کرد؟ نمیشه. اگه اینا رو بخوایم نشر بدیم، خب باید دنبال یه راهی بگردیم. اینجا ایشون میگه که
در مقابل چنان پرسشی که شما مطرح کردین، این مسئله مطرحه که به سادگی نمیشه ازش چشم پوشید. اون مسئله چیه؟ اگر به عنوان عقیم ماندن کوشش های مسلحین خیراندیش این چنین بحث علمی مورد پسند واقع نشه، دیگه در تحقیق علمی روی همه بسته خواهد شد، باب علم و علمی منصد میشه، دیگه اصلا دیگه نباید گفت تحقیق کرد، آقا هرچی سلف گفتن کاری نداشته باشه. و ایشون میگه این بالاخره یه ستم نابخشودنی است که بر دانش و معرفت میره، حقایق اسلام بازم در پس پرده میمونه. یه آسلبات بفرست رد بشیم، حالا بریم، حالا کلا همیشه اینجوریه، بدنم زمین میگیری، دو تا روی کرد وجود داره، یه دستن در هنگامه سه تا روی کرد وجود داره، یه ده در موقع روی در واقع روی دادن بحران ها دنبال مقصرن، که اینو واقعا در ازدواج باید در بیاد که روحیه طرفتون چیه، در هنگام روی دادن بحران و مشکل دنبال راه حل یا دنبال مقصر، این خیلی مهمه. روحیه طرف یکی چیزی که در ازدواج حتما باید در بیارید، بالاخره زندگی یه چیزای اتفاق میفته، این میخواد راه حل ارائه بده یا میخواد بگه تو کردی، دیدی گفتم یه تقصیر تو بود، تو اول شروع کردی. یه راه حل در واقع یک بحث اینه که یه دو دنبال مقصره. اگر کسی دنبال راه حل باشه دو تا روی کرد وجود داره، یه روی کرد کوتاه مدت، آقا بذار زندگیمو ولش کن، آقا من ول میکنم تو هم ول کن، رد شی، یه بار رد میشی، دو بار صلوات بفرستی، سه بار میگی انشالله گربه بوده، یه جایی میزنه بیرون. یه میکرد عاقلانه چینه که وقتی بحرانی روی داد و دنبال راه حلی، دنبال راه حل باشه که دیگه تمام بشه مسئله، موشکافی کنی. ایشون میگه آقا ما چقدر صلوات بفرستیم، هم میگن آقا ول کنید اینا بزرگان دین، اختلاف میشه، آقا وحدت به هم میرزه، ولش کنید. ما داریم در دانشگاه داریم بحث میکنیم، در محیط علمی داریم بحث میکنیم. علامه عسکری حرف رو تو ماهواره نگفته هیچ وقت، تو سایت و مثلا فضای مجازی اینا مطرحه که درست بحث علمی کرده، مخاطبش هم دانشمندان، برای همین این کتاب مورد اقبال واقع شده. ایشون میگه اگر ما این تحقیق رو نکنیم، حقایق اسلامی مانند قرون گذشته همچنان در پس پرده جمود فکری و تعصب‌های خشک و بیجا باقی میمونه و اختلاف و دودستگی بین تیره‌های مختلف اسلامی بیشتر خودنمایی میکنه، هی مشکلات زیادتر میشه، زیادتر میشه، یه جایی بروز میکنه، کما اینکه الان بروز کرده دیگه در صحنه بین المللی و در واقع جنگ های بین مسلمین میبینیم. تاریخ تألیف کتاب الان عرض میکنم به شما، ایشون کتاب رو یادم نیست، بذار از مقدمه، آها کتاب آبان ماه 46 ترجمه شده. نه ببینید، بعد از ببینید علامه عسکری بعد از انقلاب دقیقاً به همین کتاب معتقد بوده و این کتاب الان شما که بحث می‌کنید کاملا متناسب شرایط ماست که باید بله. ما ببینید بعد از انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی حجم، ما یه آماری رو من داشتم الان یه جا نوشتم، الان حضور ذهن ندارم، که از ابتدای اسلام تا صدور انقلاب اسلامی و بروز انقلاب اسلامی چقدر کتاب علیه شیعه نوشته شده، از انقلاب اسلامی الی زمان نهازا چندین برابر هر چی در طول تاریخ نوشته شده نوشته شده، سایت، وبلاگ، چه می‌دونم مقاله، کتاب، خیلی در انقلاب اسلامی خب اوج گرفته دیگه، خیلی اوج گرفته. اینو یه آماری هم هست، حالا یه نرم افزارم هست که اصلا کتب ضد شیعه رو جمع کرده، چی بود خدایا، یه نرم افزاری از تمام کتب ضد شیعه است اصلا، که تعدادش هم من نرم افزارش هم داشتم، که تعدادم داشت الان حضور ذهن ندارم. بله من از آقای کاشانی گرفتم، یادم نمیاد چی الان. عرض کنم خدمت شما که ایشون به هر حال میگن من با تمام قلب توفیق برادران مسلمان خودم رو که مصلحن و سعی در وحدت دارن ارج مینهم و به ندای اونها هم ما لبیک میگیم، ولی برای مقام دانش و معرفت هم یه احترام خاصی قائلیم که نمیشه که در واقع تعطیل بکنیم بحث‌های علمی رو. سومین مشکلی که ایشون میگه در بحث و بررسی از در واقع بزرگان صدر اسلام پیش میاد اینه که
عرض کنم خدمت شما که حالا جمله رو میخونم برای اینکه الان در بیان دچار اشکالم. ایشون میگه سومین مشکلی که پیش میاد بانگی است که محرک اصلی آن ایمان بوده و از اعماق قلب برمیخیزه، ایمان به این که تنها باید اسلام بر جامعه مسلمانان حکومت کنه و همبستگی اجتماعی ما بر اون استوار پایگذاری بشه. بنابراین بر ماست که کوشش پیگیر خود را در راه اعاده حیات اسلامی و پیریزی آن به کار برده و هم خود را در این راه مصروف کنیم. ایشون میگه ما باید برسیم به تشکیل حکومت اسلامی. خب این واضحه. ایشون میفهمد که ای مجاهدین راه حق، خدا خیرتون بده، آیا شما مسلمانان را به بازگشت به اسلام و گردن نهادن به اصول و اجرای قوانینان دعوت نمی کنید؟ راه شناسایی اصول و احکام اسلام کدام است؟ ایشون میگه بله، یه ضرورتی همه فهمیدیم که باید برسیم به تشکیل حکومت اسلامی. اگر حکومت بخواد اسلامی باشه، باید ما به اصول اسلام و به قوانین اسلام پایبند باشیم. راه شناسایی اصول و احکام اسلام کجاست؟ آیا جز از طریق بررسی و پژوهش از ابتدای تاریخ آن و دستیابی به احادیث حقیقی پیامبر اکرم و بررسی و مطالعه حال و معال بازگویندگان آنهاست؟ آیا ما راهی داریم جز این که تاریخ رو بررسی بکنیم، احادیث حقیقی رو به دست بیاریم، ببینیم اینا رو کیا گفتن، اینا کی بودن، با چه هدفهایی این کارو کردن، تا به واسطه آنها شأن نزول آیات قرآن دریافت کنیم و در پرتوی اونها بتونیم احکام اسلام رو پیروی کنیم، درک بکنیم و بعد دیگران رو به عمل بش فرا بخونیم. حکومت اسلامی خالی خالی نمیشه که همجوری خالی خالی مثلا حکومت اسلامی تشکیل بدیم. ما حکومت اسلامی میخوایم که به احکام اسلام عمل بکنیم. اگر احکام اسلام رو بخوایم پیاده بکنیم، باید احکام حقیقی اسلام رو به دست بیاریم. راهی نداریم جز بررسی و پژوهش. بعد ایشون این بحث رو بس داده، ایشون میاد در واقع سه تا مانع رو هم مطرح کنه. این سه تا مشکل در بررسی حیات سران اسلام که یکی بحث تعصب بیجا و احترام بیش از حد، یکی بحث هم در واقع مخالفت با وحدت و دیگری هم در واقع بحث تشکیل حکومت اسلام. ایشون میگه که اشکالاتی که ما تا اینجا گفتیم فقط ویژه مسلمان هاست، اما در تاریخ اسلام هم مانند تاریخ سایر ملل و ادیان ما سه تا مشکل بزرگ داریم که دیگه مخصوص اسلام نیست. اینم این سه تا با اون سه تا، این سه شب و اون سه شب میشه 6 تا. میگه این 6 تا مشکل ما داریم، سه تاش مشکل و مانع مخصوص اسلام و تاریخ اسلامی، سه تاش در واقع برای کل ملل و ادیان جهان و تاریخ سایر ملله که در واقع سد راه میشه برای گرفتن حقایق و سد راه میشه برای نویسندگانی که میخوان از علم حقیقت حقیقی در واقع پیروی بکنن. ایشون میگه اولین و مهمترین اونها عادت به احترام بیش از اندازه و تا حد پرستش پاکان و نیاکان در گذشته است که با اون اولین ارتباط داره. بشر از نخستین روز تاریخ عادت کرده که به گذشتگان خودش بیش از حد لزوم احترام و تعظیم قائل بشه. بت پرستی هم از همینجا بروز کرده، همچنان که نصر و یغوث و یعوق و ود و سوا در گذشته دور جز مردانی پاک و صالح نبودن. اینا اسم آدم بوده. این 5 تا بت مورد پرستش قریش در قرآن کریم هم آمده و نام اونها ذکر شده، نصر و یغوث و یعوق و ود، دیگه ودن ولا سوا، درسته؟ آیه اینه. اینا مردان پاک و صالحی بودن که در بیان مردم میزیستن، مردم همزمان اونها در مقام احترام با اونها بر اومدن و بعد از وفاتشون کم کم این احترام انقدر بالا گرفت که بت پرستی و پرستش نماد اونها انجام میده. کلن هم در زندگی یادتون باشه که بت پرست نباشه. بعضی آدم ها بت پرستن، دنبال بت هم تو زندگیشون، یکی بتش خواننده است. وقتی این بت فرو میریزه زندگی این آدم دچار اختلال میشه، کما اینکه شده. یکی بتش یه بازیکن فوتباله، چی میخوره، چی میپوشه، کجا میره. یکی بتش یه بازیگر سینماست، یکی بتش یه مداح. حالا به هر حال ایشون میفرماید که مهمترین مانعی که در این راه وجود داره عادت بیش از حد و احترام بیش از حد به نیاکانه، تا جایی که در واقع ما گذشتگان خودمون رو میبینیم که اینها در ادوار حیاتشون گاهی رد کردن همدیگر رو، گاهی انتقاد کردن نسبت به هم. ببینید
صحابه رو در دیدگاه اهل سنت اینقدر مقام قدسی دارن، عدالت دارن، همشون هر کاری کردن درسته، چون پیغمبر رو دیدن نباید مراجعه به عمر و ابوبکر رو مثلا حتی یزید بن معاویه انتقاد بکنیم. ایشون میگه وقتی ما میایم حیات اینا رو نگاه میکنیم، اینا نسبت به همدیگه رد و انتقاد دارن، کار به جایی میرسه که فتوا به قتل همدیگه میدن. عایشه میگه اقتلوا نعسلا فقط کفر، برید بکشید عثمانو. خب رقبای خودشون رو از میدان به در میکنن، خون اونها رو میریزن. ولی بعد از گذشت سالها نسل حاضر کار تکریم و تعظیم از همین گذشتگانی که با همینجوری اختلاف داشتن رو به جای رسونده که حتی بررسی و انتقاد از رفتار و گفتار اونها رو به خود و دیگران روا نمیدارد و اجازه نمیدهد و از این رهگذر در دانش، در دانش و بینش رو بر روی خود و دیگران به کلی بسته است. الان ما یه مشکلی داریم رو احسان همینه که التوقف فی ما بین الصحابه، در اصلا عنوان کتابیه که التوقف فی مشاجرات بین الصحابه. آقا به تو چه؟ یزید با مثلا امام حسین مشکل داشته، به تو چه؟ فرض بفرمایید که مثلا معاویه با محمد حنفی مشکل داشته، با محمد بن ابی بکر مشکل داشته، به تو چه؟ میگه آقا هر اصلا اگر اینو با هم دعوا میکنن به ما ربطی نداره، خودشون اعلم بودن به ثواب، خود اینا بهتر میدونستن راه و چاه چیه، با هم مثلا برخوردهایی داشتن. دومین مانع باز همون تعصب بیجا و ناپسند و در عین حال خنده آوره که آدم رو باز در پس پرده ظلم ببین اینشون داره مقدمه چی میکنه، یا من برای چی میخوام عایشه رو بحث بکنم؟ اینقدر چون حساسه این بحث، اینقدر حساسیت ها ممکنه بر بیانگیزه و هنری که کرده واقعا همش از منابع اهل سنت، از خودش حرف نزد، از منابع ما خب ما خیلی در منابع خودمون گزارش تاریخی داریم، سراغ اینا هم نرفت. وقتی در منابع خودشون مواردی هست ما برای چی بیایم از منابع خودمون بحث بکنیم؟ چون اولین چیزی که و از منابع معتبرشون هم بحث کرده، چون شما در کتب اهل سنت مطالبی رو میاری اگر محقق در واقع حرفه‌ای نباشی میگه برو بابا اصلا قبول ندارم این کتابو، صرف اینکه دانشمندش دانشمندش اهل سنت بنده برام میاری. بخاری میگه یا نه، احمد ابن حنبل میگه یا نه، موطأ مالک میگه یا نه، چه میدونم در کتب ثمانیه و تسعه و سته و اربعه و اینا هست یا نه. ولی چون نمونه هایی رو از این تعصب مثال زده که مثلا شهرری در به خاطر تعصب مذهبی در اوایل قرن هفتم دوبار مثلا به ویرانه تبدیل شده، حنفی ها و شافعی ها علیه شیعیان شوریدن به خاطر این تعصبی که داشتن و در این حال خنده دار بودنش، شیعیان رو قتل عام کردن، بعد شافعیان اومدن علیه حنفی ها شوریدن و با اونها جمع کردن و به هر حال. و نمونه های دیگری که مثال میزنن. و سومین مانعی که ایشون میگه نفرت انگیزترین اونهاست عوام فریبیه و اعمال نفوذیه که در واقع صاحبان قدرت، صاحبان زر و زور در ادوار مختلف تاریخی نشون دادن و با اتکا به سرنیزه و زور و مقام خودشون، یعنی همون زر و زور، کاری که میخواستن رو انجام دادن، اعمال قدرت کردن، زیر قیافه عوام فریبی و تظاهر پنهان شدن و اومدن مثلا در اهل سنت اومدن باب اجتهاد رو بستن. کیشون میگه مثلا از سال 655 رسما باب اجتهاد رو به روی فقهای قوم خودشون بستن و ایشون میگه آیا وقتش نرسیده بعد از 8 قرن مقدمات گشایش باب اجتهاد در میان اهل سنت فراهم بشه که اجازه بحث و تعقیب مسلمان داده بشه به جای اینکه فقط از سلف پیروی بکنیم، بیایم تحقیق کنیم، اجتهاد کنیم. مثلا فرض بفرمایید که ایشون میگه از این موانع که بگذریم، ما اصولا عادت کرده ایم که چون تعریف و تمجید کسی را بشنویم، خردگیری و انتقاد بر او را نشنویم، یا چون از او انتقاد نمودیم و خردگیری کردیم، ستایش و تعریفی در حقش را استماع نکنیم. ولی من عایشه ام المؤمنین را ام المؤمنین را آنچنان که از خلال احادیث و تاریخ دریافته ام معرفی می کنم، خواه این معرفی در حقش خردگیری و انتقاد و یا ستایش و تمجید باشد. اگر کسی به این حد قانع نگردد و نتواند مشکلاتی را که در پیش شمردیم و اونها بین نویسنده و خواننده مشترک است بر خود هموار سازد، کتاب را به آن کس واگذارد که بتواند آن منابع، آن موانع را از پیش پای خرد خیش بردارد. آری آن کس که مایل است ام المؤمنین عایشه را از خلال احادیث و تاریخ بشناسد و شخصیت او را که از راه تحقیق در احادیث او امکان پذیر از تجزیه و تحلیل نماید، ادوار زندگانی بانوی صدر اسلام در صفحات بعد در دسترس اوست
و حقیقت را پیروی کردن شایسته تر است.
السلام علی من تبع الهدى که علامه عسکری در واقع حالا من چون الان 5 دقیقه وقت داریم خیلی بحث حاشیه زیاد داشتیم امروز، ایشون یک معرفی اجمالی کرده از عایشه در ابتدای کتاب که من جلسه آینده ان شاء الله به شرط حیات دیگه در واقع چون مقدمه رو احساس کردم خیلی مهمه بعد از این نگاه اجمالی به زندگی عایشه دیگه من سعی میکنم در یک جلسه یا دو جلسه خلاصه از این کتاب رو معرفی کنم. قطعاً مهمترین کتاب و منبع رو در زمینه معرفی عایشه من همین کتاب میدونم. در زمینه معرفی عایشه شما بهتر از این کتاب پیدا نخواهید کرد. یه خلاصه یک جلسه میام دیگه ما برگردیم به همون سیر قبلی خودمون که خیلی طولانی شد. ایشون عایشه رو معرفی کرده بیوگرافیشو که عایشه یکی از نکاتی هم که باز راجع به ازدواج وجود داره من یادم میاد چون شما عزبین وقتی رفتین ازدواج کنین اولین کاری که میکنین نشستین روبروی طرف مقابلتون خودتون معرفی میکنین من کیم پدر مادرم اینن متولد سال فلانم اینجا درس خوندم این فامیلامونن الان دارم این کار میکنم آینده زندگیم اینه از طرف مقابلتون همین کار میکنم. یه نگاه اجمالی اول به طرف بندازید بعد این نگاه اجمالی رو بست بدین وارد حوزه‌های مختلف بشین ناخونک بزنید. ایشون یه نگاه اجمالی اینم کار خوبیه در پژوهش مخصوصا پژوهش های شخصیت محور اول شخصیت رو اجمالا معرفی کرد تا آخر حیاتش در دو صفحه. ایشون میگه عایشه دختر خلیفه اول که اسمش عبدالله معروف به ابوبکر فرزند ابو قحافه از خاندان تیم مادرش ام رومان در سال چهارم بعثت در مکه به دنیا اومده 4 سال بعد از اسلام در مکه نشو و نما پیدا کرده جز مهاجرینه. بعد از وفات نخستین همسرش پیغمبر با عایشه ازدواج کرده 2 سال قبل از اینکه به مدینه هجرت کنه عایشه رو به عقد خودش در آورده 1.5 سال بعد از هجرت در واقع دوران عقد چقدر طول میکشه 2 سال قبل هجرت 1.5 سال 3.5 سال بعد پیغمبر طبق این نقل در ماه شوال و بعد از جنگ بدر بنا به اصرار و پافشاری پدرش ابوبکر او رو به خانه خودش میبره که عایشه 18 ساله بوده که رسول خدا رحلت میکنه با این حساب. و ببینید این چقدر نزدیک عمرش به فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر حسادت داره به فاطمه زهرا. یکی از دلایلش خب سنشه دیگه سن اینا نزدیکه به هم. با این حساب ام المؤمنین تنها مدت 8 سال و 5 ماه از زندگی خود رو در خانه پیغمبر بوده. بعد از رسول خدا در زمان خلافت پدرش و بعد از او در زمان حکومت رفیق و دوست صمیمی پدرش یعنی عمر و حتی نیمه اول از خلافت عثمان از طرفداران جدی و ثابت قدم حکومت به شمار میره. در نیمه دوم خلافت عثمان بنا به جهاتی که بعدن ایشون اشاره میکنه از خلیفه رنجیده خاطر میشه بین او و عثمان اتفاقات زیادی رخ میده که بر اثر اقدامات تند ام المؤمنین عایشه و عکس العمل های شدید عثمان این تیرگی و کدورت رفته رفته به کینه و دشمنی سخت تبدیل میشه تا جایی که عایشه با اون همه سابقه تایید از خلفا و مقام خلافت در صف مخالفین سرسخت عثمان قرار میگیره و رهبری مخالفین رو به عهده میگیره و فتوا به قتل عثمان میده تا زمانی که عثمان کشته میشه. با کشته شدن عثمان و با بیعت علی ابن ابی طالب نقشه های خودش رو نقشه بر آب میبینه چون که در واقع خلافت رو برای قبیله بنی تیم در نظر داشته و قبیله خودش و برای این پست رو برای پسر عموی خودش طلحه که علامه عسکری در جلد دوم همین کتاب این زدوبند سیاسی رو کامل باز کرده پرچم مخالفت با امیرالمومنین رو برمی‌داره و رقبا و مخالفین امام رو در جنگ جمل فرماندهی می‌کنه و علیه حضرت می‌جنگه در جنگ جمل شکست می‌خوره سپاهیانش به شدت پراکنده میشن و حضرت امیرالمومنین او رو با احترام تمام به مدینه برمیگردونه تا کشته شدن در واقع تا شهادت امیرالمومنین در مدینه میمونه و از اونجا اصلا بیرون نمیره. وقتی معاویه در واقع حکومت رو به چنگ میاره در بحث انتشار احادیث دروغین و نشر فضائل و مناقب خانواده خودش و حزب و هواداران عایشه از نقش عایشه و از زمینه‌ای که او فراهم میکنه به شدت کمک میگیره تا اینکه در شب سه‌شنبه دهم ماه شوال سال 57 یا 59 هجری در مدینه از دنیا میره و ابو هریره جانشین مروان بن حکم بر جنازش نماز میخونه و بنا به وصیتش در بقیع و در کنار همسران پیغمبر اکرم اون بقیع که تشریف بردی یه منطقه یک محدوده است که همسرانن دیگه عایشه در همونجا به خاک سپرده میشه. عایشه رو مزاجی عصبی اینا ویژگی‌های اصلی عایشه است که ایشون بعداً باز میکنه
مزاجی عصبی و سخت تند و سرکش، حدت طبع، سرعت درک موقعیت و تصمیم گیری بسیار تیزهوش، به اضافه رشک و حسادت شدید که اینها جزو شخصیت های در واقع ویژگی های شخصیتی بارز ام المؤمنین عایشه است. عایشه بر شوهرش سخت حسود بود و این حسادت به حدی بود که حاضر نبود جز خودش دیگری هم در دل شوهرش جای داشته باشه و ذره از محبت او به دیگری هر کس که میخواد باشه، حتی غیر زنها، حتی علی، اختصاص پیدا بکنه. نکته دیگه راجع به عایشه، تعصب و شیفتگی او نسبت به خیشاوندانش و بستگانش بسیار قبیله‌گرا که نسبت به اونها تعصب شدید داره، به طوری که اگر منافعشون به خطر می افتاد خودش رو سخت می باخت و موقعیت خودش رو فراموش می کرد و در راه جانبداری از منافع اونها به هیچ روی خودداری نمی کرد. اینها همه صفات و خصوصیات اخلاقی بارزی بودند که بر سراسر ادوار زندگی ام المؤمنین عایشه سایه افکنده، به ویژه دوران کوتاه زناشوییش با رسول خدا. و بالاخره عایشه ام المؤمنین از آن دسته از زنان جاودانه ای است که تاریخ تا پایان جهان نام او را بر زبان خود خواهد راند و از او سخن خواهد گفت. خیلی تاثیرگذار عایشه در تاریخ اسلام و در جریان‌های خصوصا بعد از زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و محمد و آله.